سوار بر زورق خیال بمان. ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
تیرگی قلبت را از یکان یکان چشمانت در میابم و میدانم کوشش من برای گریختن از این مقاک را هیچ بختی یار نیست. نترس، لحظه ای چشمانت فرو بند و بگذار تا خوابی گذرا آرامشان کند.
کم کم وسایل اتاقم را جمع جور کردم. بسته بندی وسایل حس دوگانه ای به هم میداد. از یه طرف غمگین میشدم، از طرف دیگه هیجان عجیبی داشتم.
انان وجودم یک سره به چنگ طبیعت سرکش افتاده، چیزی نمانده بود رحیم که سهل است دنیا و مافیها را فراموش کنم و دیوانوار سر به صحرا بگذارم.
جو بعدش رفت تو اتاق زیر شیفونی. وقتی مارمی برگشت خونه جنجال آروم شد.
راویان خیال.
به نام خدا و سلام و درود به شما همراهان عزیز رادیو نمایش. امروز این برنامه را با بررسی داستان معشوقه اش از ماکسیم گورکی شروع می کنیم و سپس بعد از اون با معرفی ادبیات کلی شوروی این برنامه را به پایان می رسونیم. همراه ما باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنیم معشوقه اش رو بشنوید. این داستان از آثار معروف ماکسیم گورکی است.
داستان معشوقه اش درباره زنی طرد شده به نام ترساس که در همسایگی پسر دانشجویی در مسکو زندگی میکند. آپارتمانی که پسر در آن زندگی میکند روبروی خانه ترساس و پسر جوان از اینکه گهگاه با او برخورد میکند ناراحت است. ترسا هر بار که پسر را میبیند به او سلام میکند و او را آقای دانشجو خطاب میکند. اما پسر جوان تمایلی به آشنایی با او ندارد. پسر بارها او را در حالت مستی و با ظاهری شلخته دیده و میداند که ترسا به واسطه اعمالش به آن منطقه تبعید شده. همین امر باعث شده که او از این زن دوری کند و نادر خود نفرت فراوانی از او داشته باشد. یک روز که پسر در خانهش نشسته، متوجه می شود که ترسا وارد خانهش شده. از آنجایی که ترسا بی سواد است، به خانه پسر جوان آمده تا از او بخواهد برایش نامه بنویسد. و توضیح می دهد که می خواهد نامه را برای معشوقش بولسلاف کاشپوت بنویسد. پسر علی‌رغم میل باطنیش قبول می کند که این کار را انجام دهد. سپس ترسا شروع به سخن گفتن می کند و پسر جوان هم حرفایش را می نویسد. جایی در نامه ترسا خطاب به معشوقش می گوید: چرا برای چنین مدت طولانی خطی برای کبوتر عاشق و محزونت ننوشتی؟ پسر جوان از اینکه ترسا خودش را با چنین عباراتی توصیف کرده بود خندهش می گیرد. سپس ترسا توضیح می دهد که رابطهش با بولس 6 سال ادامه داشته و آن دو بسیار همدیگر را دوست دارند. پس از اینکه پسر نامه را می نویسد، ترسا می خواهد به نشانی سپاسگزاری لباسهای پسر را بشوید، اما او قبول نمی کند و ترسا به خانهش باز می گردد. چند روز بعد که پسر مجدداً در خانهش نشسته و حوصله‌اش سر رفته، ترسا وارد خانهش می شود و دوباره از او می خواهد که برایش نامه بنویسد. پسر از او می پرسد: دوباره میخواهی برای بولس نامه بنویسی؟ اما ترسا میگوید: نه، این بار نامه از طرف اوست، نه برای او. پسر با شنیدن این جمله آشفته میشود. او ترسا را متهم به دروغگویی میکند، به خاطر اینکه وقتش را بیهوده گرفته او را سرزنش میکند و از او میخواهد که منزلش را ترک کند. ترسا هم در کمال آشفتگی و ناراحتی به خانهش برمیگردد. پس از چند دقیقه پسر از کار خود پشیمان شده و به خانه ترسا میرود و میخواهد از او عذرخواهی کند. اما ترسا حرف او را قطع میکند و اعتراف میکند که معشوقه‌ای ندارد. ترسا سپس توضیح میدهد که او همیشه از کسی میخواهد که برای معشوقه خیالیش نامه‌ای بنویسد. بعد او از شخص دیگری میخواهد که نامه را برایش بخواند و در طول آن مدت که آن شخص نامه را می‌خواند، ترسا در عالم خیال معشوقی واقعی را تصور می‌کند که کلمات زیبا را نثار او می‌کند و همین برای او کافی است تا به آرامش برسد. او ادامه می‌دهد که این کار به او حس خاصی می‌دهد و زندگی را برایش قابل تحمل می‌کند. پس از آن پسر هر چند روز یک بار نامه ای از طرف ترسا برای بولس می نویسد و پس از چند روز نامه ای در جواب همان نامه برای ترسا می نویسد. ترسا نیز هر بار که پسر جوان آن نامه ها را می نویسد به شدت احساساتی شده و می گرید. به نشانه قدردانی ترسا لباس های پاره پسر را می دوزد. پس از چند ماه ترسا به دلیل جرائمی که قبلا مرتکب شده زندانی می شود.
داستان معشوق اش در سبک واقع‌گرای اجتماعی که از سبک‌های رایج در روسیه در طول سال‌های 1932 تا 1988 بود، به رشته تحریر درآمده است. آرمان‌های کمونیستی و ارزش نهادن به طبقه کارگر جز مهمترین مشخصه‌های این سبک بوده که در آثار گورکی به وضوح احساس می‌شوند. داستان متمرکز بر زندگی دو شخصیت بوده که در محله‌ای در مسکو در انزوا زندگی می‌کنند. با وجود اختلافات بارز بین این دو شخصیت، گوشه‌گیری و بی‌هدفی هر دوی آنها در لابلای داستان احساس می‌شود. ترسا زنی رانده شده از اجتماع است که هیچ دوست و فامیلی ندارد و کسی از همسایگان برای او ارزشی قائل نیست. هرگاه که احساس تنهایی بیش از حد او را آزار می دهد، به سراغ معشوق خیالیش می رود و برای او نامه می نویسد. در همسایگی او پسر دانشجوی زندگی می کند که هیچ بازدید کننده ای ندارد و اکثر اوقات تنها در اتاقش نشسته و به فکر فرو می رود. در هیچ یک از قسمت‌های داستان او در حال مطالعه و یا تحقیق نیست. این امر حاکی از بی‌انگیزگی و ناامیدی او از وضعیت زندگی است. جایی در داستان چنین می‌خوانیم: یک روز صبح روی کاناپه دراز کشیده بودم و به دنبال بهانه‌ای می‌گشتم که عدم حضورم در کلاس را توضیح دهم. همچنین تنها دلیل پسر دانشجو برای عدم ترک آن محل منظره روبروی خانه بود، نه افرادی که در آنجا زندگی می‌کنند. فقط منظره. بنابراین او اگرچه شخصی جوان است و ممکن است آینده‌ای روشن در برابرش باشد، اما اکنون مانند آن زن یعنی ترسا زندگی یک نواخت و بی هدفی را دنبال می‌کند. توصیفی که از فضای داستان می‌خوانیم حکایت از محیطی سرد و بیروح دارد که در زمان حکومت تزار و در گیرودار انقلاب صنعتی گریبانگیر مردم روسیه شده و آنها را به انزوا کشانده است. شاید بتوان با صراحت گفت که بی‌توجهی به اقشار ضعیف جامعه از مهمترین پیامدهای انقلاب صنعتی بود که این امر در داستان معشوقه‌اش به وضوح نمایان است. در این داستان فقط دو نفر حضور دارند و هیچ اشاره‌ای به دیگر ساکنین محله نمی‌گردد. نویسنده اسمی هم برای پسر دانشجو انتخاب نکرده که کم اهمیت بودن شخصیت او که نماینده‌ای از قشر تحصیل کرده روسیه آن زمان است را نشان بدهد. ترسا هم که نامی زنانه است، بیشباهت به نام تزار حاکم بدنام روسیه نیست. در همین راستا عنوان داستان نیز نشانه از کم اهمیت بودن شخصیت اصلی داستان در جامعه دارد. نویسنده می توانست عنوان معشوقه ترسا را انتخاب کند، اما با انتخاب عنوان معشوقه اش سعی در انتقال بهترین پیام اصلی داستان یعنی تنهایی و بی اهمیت بودن اقشار ضعیف جامعه دارد. پیام دیگر داستان اهمیت غلبه بر پیش‌داوری و قضاوت اشتباه است. پسر دانشجو در ابتدای داستان از ترسا نفرت دارد و از او دوری می‌کند. اما پس از درک تنهایی و بی‌پناهی ترسا، دیدگاهش نسبت به شخصیت او تغییر کرده و سعی می‌کند به او کمک کند. او در ابتدای داستان ترسا را با لغاتی مانند زشت، منفور، بیریخت و بدهیکل توصیف می‌کند. حتی زمانی هم که حاضر می شود برای اون نامه بنویسد، در ذهن خود او را مورد تمسخر قرار داده و نگاهی حقارت‌آمیز نسبت به او دارد. اما پس از اینکه پا به دنیای تاریک و وحشتناک ترسا می گذارد، در مورد او چنین می گوید: در مجاورت من کمتر از 3 یارد آن طرفتر زنی زندگی می کرد که در دنیا یک نفر هم نداشت که با او با مهر و عطوفت برخورد کند و این زن ناچار برای خودش دوستی خیالی خلق کرده بود. از زیبایی های سبک واقع گرایی که البته بر تلخی و غم‌انگیز بودن این سبک می افزاید، پایان واقعی و عموماً تلخ است. ترسا که کوهی از غم را به دوش می کشد، در نهایت به زندان می رود و روزگارش سخت‌تر می گردد. از آینده شغلی و وضعیت کنونی پسر دانشجو هم حرفی به میان نمی آید و می توان نتیجه گرفت که او نیز موفقیت چشمگیری نداشته است. ماکسیم گورکی در داستان معشوقه‌اش اهمیت ارزش نهادن به احساسات و عواطف انسانی را متذکر می شود و ما را از تبعات گرانبار بی توجهی به هم نوعان آگاه می سازد. فقر مالی اگرچه تبعات زیانباری به دنبال دارد، اما فقر عاطفی و فرهنگی مشکلات به مراتب بزرگتری را در جامعه به وجود می آورد که از مهمترین آنها می توان به رواج گوشه‌گیری، انزوا و جنون در میان افراد جامعه اشاره کرد. ترسا تنها یکی از هزاران شخص منزوی جامعه روسیه است که ساختار جامعه و طبقه بندی موجود در آن نه تنها کمکی به او نمی کند، بلکه او را به انزوای بیشتر و نابودی می کشند. ذکر این نکته لازم است که دیگر نویسنده بزرگ روس یعنی آنتوان چخوف نیز در داستان اندوه چنین مشکلاتی را به تصویر کشیده است. گورکی داستان خود را با چند جمله از پسر دانشجو به پایان می رساند که شنیدن آن خالی از لطف نیست. بشنوید.
هرچند یک انسان بیشتر تلخی چشیده باشد، آتشش برای چشیدن شیرینی زندگی بیشتر خواهد شد و ما که خود را در زیر لباسی از پرهیزکاری پنهان کرده ایم، بین خود و دیگران دیواری از مه کشیده و تصور می‌کنیم که جامعه‌ای بی نقص داریم. ما که درکی از این موضوع نداریم، تمام مصیبت‌های جامعه را به طبقات سقوط کرده جامعه ربط می‌دهیم. دوست دارم بدانم که طبقات سقوط کرده چه کسانی هستند. آنها در درجه اول مردمانی هستند که مثل ما گوشت، استخوان، خون و عصب دارند. سالیان درازی است که این نکته به ما گوشزد شده و ما فقط گوش داده ایم و تنها ابلیس می داند که این اوضاع چقدر نابسامان است و یا شاید ما از ارج نهادن به انسانیت محروم شده ایم. در حقیقت خود ما نیز جزو همان سقوط کردگانیم. تا آنجا که من می دانم، ما در اعماق ورطه هولناکی از خودخواهی و خودبزرگبینی غرق شده و دست و پا می زنیم. اما صحبت در این باره کافی است. قدمت این مسائل به عهد بوق می رسد. آنقدر قدیمی که انسان شرمش می آید از آن سخن به میان آورد.
در تاریخ آمده است که انقلاب سال 1905 روسیه کاملا ناموفق ماند، اما انقلاب دوم به رهبری حزب بلشویک در 1917 حکومت تزار نیکولای دوم را واژگون ساخت. در پی آن جنگ داخلی در گرفت. آنگاه در سال 1921 نظام نیمه کمونیستی مشهور به سیاست نوین اقتصادی تحریزی شد و سال بعد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، اتحادیه‌ای مرکب از 16 ایالت خودمختار تشکیل یافت و قانون اساسی آن نیز تصویب شد. بعد از مرگ لنین بلشویک، جوزف استالین همه مقاومت‌ها را در هم شکست و به سرعت پایه‌های حکومت مطلقه خود را با تصفیه رهبران دیگر شوروی استوار ساخت. او در سال 1928 لغو سیاست نوین اقتصادی و آغاز برنامه 5 ساله‌ای به مراتب سوسیالیستی تر را اعلام داشت. در پرتاب این برنامه‌های 5 ساله که چندین دوره به اجرا درآمدند، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به پیشرفت عظیم صنعتی و نظامی دست یافت. این کشور پس از جنگی کوتاه مدت با فنلاند به علت هجوم آلمان بر قلمرو به خود در 1941 در جنگ جهانی دوم درگیر شد. اتحاد جماهیر شوروی در 1946 جنگ سردی را بر ضد ملل سرمایه‌داری سراسر عالم آغاز کرد. ادبیات شوروی بیشتر به ستایش رژیم تازه، شرح داستان‌های انقلاب، توصیف تلاش و مبارزه مردم و بیان امید به آینده اختصاص دارد. از سال 1917 به بعد رمان، داستان کوتاه و شعر تحت سانسور دقیق بوده و به طور کلی شکل تبلیغاتی و تعلیمی داشته. بی تردید این تعلیم گرایی بیشتر اجتماعی است تا فردی و اغلب بازتابی است از یک رویداد یا جانبداری از سیاست رسمی زمان. بعد از انقلاب 1917 آثار نمایشی کم، اما شعر، رمان، داستان کوتاه و نوشته‌های طنزآمیز فراوان تألیف یافته است. روی هم رفته ادبیات شوروی نهایتاً از لحاظ تاریخی و به عنوان ثبت یک دوره خاص قابل توجه است. اما اینکه از لحاظ ارزش ذاتی آنقدر بزرگ باشد که جایگاهی جاودانی در ادبیات جهانی احراز کند، در مکان تردید است. از همان آغاز پیروزی انقلاب 1917 برای شوروی‌ها جهان سرزمین امید و شور و حرارت شد و احساسات و هیجانات اوج گرفت. در نتیجه شعر و شاعری در این دوره رواج پیدا کرد. شعر نخستین سالهای انقلاب 3 مضمون داشت: زندگی طبقه کارگر، تجربیات و رویدادهای روستایی و شور و شوق بریدن از گذشته و برقراری نظامی نوین. الکسی گاستف سیمای برجسته در میان سرایندگان شعر رنج بران است. سرگئی یسنین شاعر روستا هاست و ولادیمیر مایاکوفسکی که خصوصاً از ادبیات به عنوان حربه اجتماعی سود می‌جوید. مایاکوفسکی قواعد رایج زبانی را در هم شکست، واژه‌ها و عبارات جاری را در شعر روسی به کار گرفت و بدین طریق شعر خیابانی و توده‌ای او جلوه‌گاه ذوق و سلیقه عوام آن زمان بود. اما از شاعرانی که قلم خود را در خدمت مصلحت نظام به کار نگرفتند، باید به بوریس پاسترناک و آنا اخماتوا اشاره کرد. پاسترناک علاوه بر اشعارش داستان‌های نوشت که مشهورترین آنها دکتر ژیواگو است. پاسترناک در سال 1958 برنده جایزه نوبل در ادبیات شد، ولی از قبول آن امتناع ورزید. شاعران بعدی در راه توجیه و تعمیم آرمان‌های شوروی گام برداشتند و کوشیدند تا مبارزات شوروی به ویژه مهنت‌ها و پیروزی‌های جنگ جهانی دوم را جاودانگی بخشند. به طور کلی رمان و داستان کوتاه در آن زمان در مسیر همان گرایش‌های پیش رفتند که شعر پیموده است. در میان نویسندگان رمان و داستان‌های کوتاه 4 تن شهرت و اعتبار بیشتری یافتند. یکی از آنها یوگنی زمیتین است. زامیاتین نویسنده قصه کوتاه غار است که سخته‌های سن پیترزبورگ را در زمستان سال 1918 تصویر می‌کند. اثر دیگر او داستان تخیلی طنزآمیز ما نام دارد که درباره قرن 26 است. دومین نویسنده ایزاک بابل نویسنده نکته سنج یهودی است که مجموعه داستان‌های سوار نظام سرخ را بر اساس تجربیات خیش از نخستین ارتش سوار نظام نوشت. او در این داستان‌ها نبردها و قهرمانی‌های بودیونی را در جنگ شوروی لهستان بازگو می‌کند. بابل که نویسنده‌ای رمانتیک شناخته می‌شود، مجموعه‌ای با نام داستان‌های اودسا نیز نوشته است. اما نویسنده دیگر الکسی نیکولاویچ تولستوی است. مشهورترین داستان او قربانیان یالتا نام دارد. قربانیان یالتا یا راهی از میان جهنم. او در این داستان زندگی روسیه 1913 تا 1918 را به تصویر می کشد. از الکسی تولستوی داستان خود زندگی نامی به جای مانده به نام کودکی نیکیتا. اما میخائیل الکساندروویچ شولوخوف پیشگام نویسندگان معاصر شوروی است که به سبب رمان جاودانه‌اش دون آرام شهرت یافته است. این رمان وقایع زندگی قزاق‌ها را در سال‌های 1913 تا 1922 حکایت می‌کند. منتقدی آن را جنگ و صلح قزاق‌ها نامیده و اسپکتر افزوده است که دون آرام اثری اصیل در ادبیات کلاسیک روسیه است. شولوخوف در جنگ جهانی دوم داستان‌هایی با الهام از جنگ نوشت که از جمله آنها می‌توان به علم نفرت اشاره کرد. رمان دیگر او در زمینه جنگ، آنها برای وطن جنگیدند نام دارد که بخشی از آن انتشار یافته. شولوخوف برنده جایزه ادبیات سال 1964 بود. اما دیگر رمان نویسان برجسته شوروی عبارتند از پانتل لیمون رومانوف، والنتین کاتایف، لئونید لئونوف، یوری اولشا و ونیامین کاورین. گرچه آثار طنزآمیز بسیاری در ادبیات شوروی پدید نیامده، اما برخی قطعات شاد و خنده‌دار هست که این آثار نیز جنبه تعلیمی دارند. ایلیا ایلف، فکاهی نویس خوش‌قریحه، با همکاری یفگنی پتروف رمان بلند اما شاد و طنزآمیز 12 صندلی را نوشت. قهرمان کتاب به نام بندر که رزل و اوباش است در جستجوی الماس‌هایی است که پیش از انقلاب اکتبر 1917 در یک صندلی جاسازی شده‌اند. هرچند بندر در پایان رمان می‌میرد، اما مؤلفان در رمان گوساله زرین کوچک بار دیگر به او جان می‌بخشند. رمان گوساله زرین کوچک هجوی است علیه بقایای سرمایه‌داری در جامعه شوروی آن روز. این دو نویسنده رمان‌های دیگری نیز نوشتند. یکی از آنها تونیا نام دارد و دیگری آمریکای کوچک زرین که یادگار مسافرت آنها به ایالات متحده آمریکاست و در حجم آمریکا و آمریکاییان و دولت مردان آنهاست. اما بزرگترین فکاهی نویس اتحاد جماهیر شوروی میخائیل زوشچنکو است که با داستانها و طرح‌های کوتاهش نیشخند تمسخری بر فساد کمونیستی، تشریفات اداری، علم، انتقاد و نظایر آنها میزند. اثر او به نام جوانی بازگشته به قصد رمان نوشته شده، ولی در واقع مجموعه است در حال و هوای قصه ها و طرح‌های کوتاه. کتاب آبی کوچک مجموعه دیگری از داستان‌های سراسر حجم، کنایه و طعنه بر ضعف‌های انسانی به ویژه انسان کمونیست است که توسط این نویسنده خلق شده است. آخرین اثر زوشچنکو پیش از طلوع آفتاب نام دارد و حاوی شرحی از زندگی گذشته خود اوست، بدون آنکه طنزی داشته باشد مگر در قطعاتی که در ستایش دانشمند روسی پاولوف در مایه‌های کنایه نوشته شده. انتشار این کتاب به دلایلی قطع شد و جالب این است که آثار زوشچنکو در مطبوعات کمونیستی مورد حمله قرار گرفت و خود او در سال 1946 از ادبیات شوروی پاکسازی شد.